سلسله مباحث قرآنی مصطفی امینی خواه، تفسیر آیه به آیه سوره نور. جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در محضر سوره مبارکه نور هستیم و انشالله چند جلسه در محضر پرفیض این سوره مبارکه تلمذ میکنیم و کسب فیض میکنیم. این سوره مدنی، خب سوره مدنی و مکی تفاوت عمدشون توی اصول و فروعه. سوره مکی معمولا ناظر به اصوله و سوره مدنی ناظر به فروعه. حالا البته فروع دین رو ما میگیم فروع دین دیگه، مثلا نماز رو تولی و تبری رو میاریم تو فروع دین، در حالی که بعید نیست که تولی و تبری توی اصول دین باشه. حالا در صورت خیلی هم ضابطه مشخصی تو اینی که ما بچیم 3 تا کردیم و 5 تا کردیم و اونو 10 تا کردیم و اینها تو روایات به این نحو که نداره دیگه. حالا کلام قدما بود و به قول خودشون اجماعیه، اینا جز اجماعیات که حالا از ابتدا بالاخره شیعه روی این مرام اومده جلوی که 3000 اصول میدونه 3000 فروع. ولی در هر صورت اگه بخوایم دین رو تو 2 لایه در نظر بگیریم، یه لایه لایه اعتقادی و مبنایی، یه لایه لایه عملی و روبنایی، رو عرض کنم که بحث مسائل احکام و اینها، سوره مکی ناظر به اون لایه های مبنایی و جنبه های اعتقادی و اون اصول فکر، و سوره مدنی ناظر به مباحث رفتاری و فرهنگی و اخلاقی و اونایی که ما دیگه روبنا ازش یاد میکنیم. خب این هم خیلی نکته مهمیه دیگه. ما تو انس با قرآن به نظر میاد که اول کسی میخواد با قرآن انس بگیره شاید بهتر باشه، لازم باشه برای این بچه ها که حالا ما همجور جزء 30 رو یاد میدیم و میریم و اینها، که قبلا هم عرض کردم خدمتون جزء 30 سخت‌ترین جزء قرآنه از جهت مفردات. بیشترین مفردات قرآن تو جزء 30 اومده و سخت‌ترین مفردات هم تو جزء 30. ترکیبش هم خیلی سخته. از جهت ترکیبی هم شما شذوذات بحثای ادبی رو می‌بینید که به خاطر عبارات چیه؟ به خاطر عبارات جزء 30 کلا سند و زبانیه. این چیه؟ این چی؟ این سند او چرا شده سند او؟ مگه ادات جزم سرش اومده؟ خب میشه سند او. خب چرا سند او؟ خب اینجا شاذ، البته از جهت ادبی قرآن که شاذ نداره، از جهت قواعد و اینها خلاصه یعنی معلوم شه که این قاعده سختیه، یه تبصره سختی داره که جزء 30 جزء فوق العاده سختی است. ما میگیم جزء 30 درس میده، در حالی که توی انس با قرآن و ارتباط با قرآن به نظر میرسه اونی که ضروری و ابتدای کار لازمه سوره مکیه، یعنی کسی سوره مکی رو بلد باشه، سوره قصص و اینجور سوره ها که هم مسائل داستانی، سوره مکی بیشتر جنبه های داستانیش هم بیشتر. بله، خلاصه یه سیریه قرآن داره، یه کلاس دیگه، کلاس 23 ساله است، درس 23 ساله است که پیغمبر اعظم توی این 23 سال یه جامعه رو خلاصه سیری دادن. خود این سیر برای ما درس آموزه، به چه نحوی شروع کردن، از کجا شروع کردن، از چه آیاتی شروع کردن. من قبلا هم عرض کردم اولی که پیغمبر میان میفهمن که قولوا لا اله الا الله تفلح، بگید لا اله الا الله به فلاح میرسید. خب اولش اینه، بعد کار به کجا میرسه؟ یا ایها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اولش شما گفتید یه دونه لا اله الا الله بگید به فلاح میرسید، اینجا میگین ذکر کثیر داشته باشید و بیاین نماز پشت پیغمبر نماز جمعه بخونید و دنبال فضل خدا تو شهر را بیفتید و فلان، نه شاید به فلاح برسید. خب این سوره جمعه‌ایه که مدنیه، این جزء اواخر سوره. خب این یعنی چی؟ این به معنای تناقض نیست، این به معنای تکامله، به معنای گستردگیه. ابتدای نهضت، ابتدای انقلاب، مسائل خیلی بدویه، ساده است، شسته رفته است، خیلی زود حل میشه، مشخصه دوست و دشمن معلومه. وقتی که خوب این انقلاب جا میفته، وقتی که نفاق هم ریشه دار میشه، اول که نفاقی نیست، یه پیغمبر یه دعوتی میکنه، چهار نفر قبول میکنن، شما بدو دعوت که منافق نداری، مؤمن و مشرکن، یا قبول میکنن یا قبول نمیکنن. وقتی که این اومد، حالا مؤمنانی داشت، این مؤمنا پاکار بودن، اومدن این تفکر رو شیوع دادن، بعد حالا گسترش پیدا کرد در بین یک جامعه، حالا کم کم منافقین سر در میارن و اینا ادای این رو که ما مثل بقیه هستیم، ما هم این حرفا رو قبول داریم، در میارن، بعد عمق نفاق پیدا میشه، بعد کم کم اینایی که منافقن میان خودشون در رأس امور قرار میگیرن و حکومت رو دست میگیرن، بعد کم کم این روند رو عوض میکنن. همین که میبینید آفرین، این میشه جریان سقیفه، این میشه جریانی که پیغمبر اکرم نهضت رو شروع میکنن، تو این 23 سال این همه زحمت میکشن، بعد یه دفعه ماجرا سر از سقیفه و 25 سال خونه نشینی امیرالمومنین و بله، کسی که اولین کسیه که وقتی میگن آقا کی ایمان میاره، علی بلند میشه سه بار، هنوز کسی پیغمبر رو به پیغمبری قبول نکرده، پیغمبر فهمان که اگه خواستن قبول کنی نه به عنوان امام قبول کنیم. بعد از با. از اون موقع حل موضوع، یعنی امامت حله. خب چی میشه که کار به اینجا میرسه که یه همچین شخصی رو 25 سال خونه نشین میکنه، بعد 5 سال با اون زحمت حکومت داری میکنه؟ خب این جریان نفاق، جریان نفاق وقتی که یه حکومت شکل گرفته، پایه‌هاش رو خلاصه صفر کرد. اینا بحثای مهمیه، سیر تدوین قرآن، سیر حرکتی قرآن، سیر معرفتی قرآن از کجا شروع میشه، به چه نحویه عرض شد توی سوره مکی، مثلا جنبه‌های داستانی، تلاوت آیات، این مثلا خودش یه مبنایه. ببینید انبیا چند تا ساحت دارن، چند تا حوزه کاری دارن. والذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. این آیه رسول ما که جمع است، خدا پیغمبری رو میفرسته، اولا اون رسول از خود این امته، از جنس ایناست، هم انسانه هم بزرگ شده اون شهر و دیاره، پیغمبر مهاجر رو به قول امروزی پیغمبر پروازی نداشته، الان میگن مدیر پروازی، آقا فلان شهر رو پروازیه، میاد اینجا هفته یه روز رو اداره میکنه و میره. ما پیغمبر پروازی نداشتیم که مثلا آقا تو جزیره العرب بزرگ شده و مثلا یونان پیغمبر شده، تو روم پیغمبر شده، توی چین پیغمبر شده، اینجور نبود، هر کی مال بومی بوده، بومی سازی، انبیا بومی بودن. خب این نکته اول، کارشون چی بوده؟ خب خود بومی بودن که خیلی توش نکته است، مردم از اول میشناسن عقبه این آدم رو، میدونن کی بوده، چی کاره بوده، چی کار میکرده، افکارش چیه، با کیا میچرخیده، از بچگی چه فضایی داشته، اهل باباش کیه، مادرش کیه، اینا بدنامن، خوشنامن، اهل زد و بند بوده، نبوده، امانت، راستگویی، احسن، اینا همه رو لقد لبثت فیکم عمرا، پیغمبر فهمونه من تو آیه قرآنه، من بین شما سالیان سال زندگی کردم، خب من که قشنگ میشناسین، چطور تا قبل از این میگفتم که این مال فلانیه، همه قبول میکنین، حالا میگم که این کلام مال خداست قبول نمیکنین؟ آه چی شد؟ شما که من قبول داشتین. خب این میشه رسولن منهم، این تو منهم میشه. حالا اولین بخش کاری این پیغمبر چیه؟ یتلو علیهم آیاته، پیغمبر اولین کاری که انجام میدن تلاوت آیات، که حالا ما تو همین سوره دقیقا این بحثا رو داریم، اصلا خود آیه اول میفهمن لعلهم یتذکرون که حالا بهش اشاره میکنه. پیغمبر کار اولی که انجام میدن تلاوت آیات، یعنی آیات الهی رو که هر کسی با فطرتش میفهمه، هر کسی با یه باطن شفاف ولو هیچ چیزی از حقایق و معارف و دین و اینا سردن نیاره میفهمه، میفهمه آقا این دنیا به کسی وفا نمیکنه، کافر و بیدین و ضد انقلاب و ایناش هم این براشون روشنه که آخر باید برن. خب خود همینا و اینکه خدای متعال بالاخره، ببینید یه وقت این طرف مشروب خوره چیه چیه چیه، ولی یه حسالایی داره، مثلا یه فضاهای توکلی داره، یه فضاهای انس با خدایی داره، این همون فطرتیه که هنوز بالاخره یه روزنه های ازش مونده. این میشه تلاوت آیات، کسی میاد پیغمبر میاد همین روزنه هایی که از فطرت انسان باقی مونده رو جلا میده، همین هایی که براش قابل فهم، ساده است، ابتداییه، اونا براش مرور میکنه. اف الله شک کن فاطر السماوات والارض، در این فاطر السماوات و ارض میفهمن که لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. خب قل فأنا یؤفکون، اگه از نام پرسی که کی آسمون و زمین رو خلق کرده، حتما میگن الله. اینا کیان؟ هم مشرکان، همونه که ود و چه میدونم یقوس و چی و فلان و اینها، لات و عزا و اینا رو میپرستن. همینا، از اینا که میپرسی کی اینا رو خلق کرده، میگه الله. الله، الله رو میشناسن، الرحمن رو میشناسن، کنار تو سوره الرحمن هم یه اشاره بهش شد. الرحمن یکی از اسامیه که برای اینها، برای مشرکین و اینها کاملا بله هیچ حرفی توش نداشتن و مهرد. ببین خود سوره الرحمن سوره مکیه، با چه فضایی شروع میکنه، تو چه فضایی میره، اینا فضای تلاوت آیات، احکام و دستور و اینها توش نیست، فضای یاداوریه، فضای انسه. اول رفاقته، اول خدا میخواد یه انسی بین او و بنده ایجاد بشه. انبیا اینجا به قول شیمیدان ها کاتالیزورگرن، این وسط نقش واسطه دارن که سرعت میده این مرور مرور آیات الهی و تلاوت آیات الهی رو، اینا سرعت میدن، زود مرور میشه. لذا تو داستان تلاوت آیات زیاده و تو سوره مکی جز اولین مرحله کار انبیا بوده، اولین مرحله کار پیغمبر اکرم بوده. من تو ذهنم بود که ما یه تفسیر باید بر مبنای این آیه سوره جمعه که عرض کردم یتلو علیهم آیات، اینها یه تفسیر روی مبنا بنویسیم که پیغمبر به چه نحوی اینا رو کار کردن، تلاوت آیاتشون چیا بوده، یا زکیهمشون چیا بوده، یا علمهم الکتاب والحکمه چیا بوده، این سه مرحله. خب پس تو مرحله اول تلاوت آیات، داستان ها و بحث این شکلی. خب مردم موسی رو میشناسن، عیسی رو میشناسن، میدونن یه موسی بوده. الان خود ماها انوشیروان رو میشناسیم ولو نمیدونیم کی بوده. خب یه کسی بیاد الان برای ما از انوشیروان بگه، این چه تلاوت آیات؟ غیر از اینه، از اسکندر مقدونی بگه، از این شخصیت های، از کوروش بگه، از این شخصیت هایی که برای ما شناخته شدن، حالا گاهی که وجهه مثبت هم داره مثل کوروش. خب اینجا دیگه خیلی زمینه برای پذیرفتن فراهم تره. یه کسی مال یه شهریه، الان بیان برای یه مشهدی از فردوسی بگن، خب خیلی بله خیلی قبول میکنه، اصلا یه انسی داره خودش با او. مناطقی است که این مناطق مشهور شناخته شده به یه سری از انبیاست، لذا خیلی داستانهای قرآن ناظر به انبیایی است که تو همین منطقه جغرافیایی هست. یکی از شبهاتی که مطرح میشه اینه که چرا تو قرآن فقط از انبیای خاورمیانه اسم اومده، ما تو چین پیغمبر نداشتیم، تو اروپا پیغمبر نداشتیم، چرا داشتیم؟ البته ما در مورد پیغمبر چین هم داریم. بله پیغمبر چین کیه؟ ذوالقرنه. بله که البته در مورد پیغمبر بودنشون اختلافه، ولی از آیات قرآن تو سوره مبارکه کهف اینی که گفتگوی مستقیم با خدا داره و اینها، که حالا تو همین هم اختلافه که برخی گفتن نه این گفتگوها مستقیم است، آخه میگه قرآن میگه که او گفت و خدا به او گفت. خب این خیلی عجیبه، خب این کاملا نسبت به نبوت ایشون شفافه، ولی یه عده میگن نه اینم با واسطه بوده. با واسطه هم که باشه باز ایشون نبی پیرو میشه، نبی پیشرو نیست، نبی پیرو، مثل جناب ابراهیم و حضرت لوط که اینا پسرخاله بودن دیگه، و حضرت ابراهیم پیرو بودن، پیشرو بودن، حضرت لوط پیرو بودن. حضرت ابراهیم منطقه جغرافیاییشون وسیع بود، پیغمبر جهانی بود، حضرت لوط مال منطقه‌ای بود. بله در هر صورت ذوالقرنین مال چینه، ماجرا که از قرآن ازشون نقل میکنه. در مورد چین و اینها هم داریم، در مورد اروپا و اینها هم البته تو قرآن مستقیم و شفاف چیزی نداریم، مگر اینکه بله نه البته اروپا که کش شده بوده، روم. بله روم که من اصلا غلبت روم فی ادنی الارض و هم من بعد غلبهم، بله 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 تو سوره مبارکه روم که همون اول کار مطرح میکنه، روم بوده، رومیا بودن، روم هم یکی از تمدن‌های کهنه، چین و روم و اینها، مصر و اینها تمدن‌های کهنه، اینها از ابتدا بودن. در هر صورت اروپا، اروپای اصلی، اروپای منطقه اصلی که همین روم و اینها میشه، این بوده. خب ولی چرا حالا ذکری از انبیاءش نیست؟ یه نکتهش اینه، این از شبهات مهمه، الان هم خیلی دارن روش مانور میدن که میخوان قرآن رو بگن اسلام دین جهانی نیست و قرآن هم برای همه دنیا نیست، یکی از دلایلشون چیه؟ میگه به خاطر اینکه به یه منطقه جغرافیایی مخصوص محدوده. یا مثلا حیواناتی که ذکر میکنه منطقه مخصوص، میگه هیچ وقت شما تو قرآن کانگورا نمیبینی، همش شتر و فیل و فلان و ایناست که مال منطقه گرمسیر و عرب و اینها بوده. شما حیواناتی که مال اروپا و مال استرالیا و اینها باشه رو نمیبینی تو قرآن ذکر کرده باشه. خب یه جواب اصلی چیه؟ جوابهایی داره البته. جواب اصلی چیه؟ این شبهه‌ای که گفتم مال سروش، خدا هدایتش بکنه، این شبهه رو او مطرح میکنه، دکتر سروشی که الان زنده است. بله اروپایی، بله. میگه که این اینا که عرض کردم، میگه حالا یکی از جوابا اینه که قرآن ناظر به تلاوت آیاته و باید چیزی باشه که انس داشته باشن مردم باهاش. مرحله اول کار انبیا تلاوت آیات، آیات باید مرور بشه تا یه جلایی تو دلها پیدا بشه. خب اگه من بیام از یه حیوانی بگم که اصلا شما تو عمرتون ندیدید، از خوبیاش بگم و از شگفتیهاش بگم و اینها، این چی میشه؟ این اصلا شما حالت وسط حاصل میشه. یا انبیایی که توی مناطقی بودن که خلاصه این مناطق ما دسترسی بهشون نداریم، نه رفت آمدی داریم نه رابطه‌ای داریم. خب حالا من میام از اون پیغمبرا برای شما بگم، چه خاصیت برای ما داره؟ من اینجا موسی و فرعون و عرض کنم که ابراهیم و اینان که ما دائما اسمشون شنیدیم، مخصوصا حضرت ابراهیم علیه السلام که خب تو منطقه خاص ابراهیم، حضرت ابراهیم، حضرت نوح، اینا پیغمبرای عراق بودن. حالا یه سری پیغمبر مال فلسطین بودن، حضرت سلیمان و اینها فلسطین بودن. عرض کنم خدمتتون که حضرت موسی و اینها که هم فلسطین محسوب میشن هم مصر محسوب میشن. و خب خود مصر، عرض کنم که یمن و عراق، سوریه، اینا کشورهایی است که انبیا، این انبیا که تو قرآن اومدن مال این مناطقه، لذا انس دارن، میشناسن. مردم ابراهیم رو میشناسن، مردم هارون رو میشناسن، مردم موسی رو میشناسن، اسامی اینا هنوز بین مردم هست، یعنی این اسما رو هنوز که هنوز در خودشون میذارن. لذا در مورد ابراهیم هنوز که هنوز دعواست بین این مردم که ابراهیم یهودی بود یا مسیحی بود. ما کان ابراهیم یهودی یهودیان ولا نصرانی. خب برای چی این آیات نازل شد؟ برای اینکه ابراهیم شناخته شده است، مردم میشناسن. لذا اسم ابراهیم به عنوان یه شخصیت سمبولیک مقدس وقتی مطرح میشه، مردم یه انسی دارن با او، لذا داستان اون که مطرح بشه قبول میکنن، میشناسنش. پس اون ماجرا که میگفتن این بوده، میگن ابراهیم مرده زندگی زنده کرده بوده، پرنده‌ها رو زنده کرده، اون چی بوده؟ لازم اینه که یهودی‌ها اینها دائما، یکی از چیزایی که خیلی رایج بوده همینا بودن که میومدن سوال میکردن از پیغمبر، که مثلا از پیغمبر، از امیرالمومنین، فلان داستان ما اگه راست میگی چیه؟ فلان ماجرا، ماجرای موسی، مثلا رد شدن موسی از دریا، مثلا ماجرای پرنده‌هایی که ابراهیم زنده کرد، این پرنده‌ها چی بودن؟ توی سوره های مختلف شأن نزول آیاتی که نگاه میکنین، سوال های یهودی هاست. یسالونک عن روح، یسالونک عن فلان، یسالونک عن ذلقرنین، از شما در مورد ذلقرنین سوال میکنن. حتی ذلقرنین برای مردم شناخته شده است، اسم او رو شنیدن، میشناسن، با اینکه عرض کردم او مال چین بود و اینها، که البته میگن که در تردد بوده از شرق و غرب عالم، که حالا تو همین منطقه خاورمیانه خودمون اینها هم لابد بوده ایشون. در هر صورت این میشه تلاوت آیات. نه نکات مهمیه، در حالی که الان شاید احساس نشه که این ربط به سوره نور داره، ولی اینا خیلی مهمه. این تلاوت آیات. حالا میرسیم اینو که این آیات مبینات و آیات بیناتی که تو قرآن گفته برای چیه؟ تو این سوره مبارکه نور که 4-5 بار ما اینو داریم. خب یه دلیلش همینه. اینا آیات بینات، روشنه، شفافه. هر کسی میفهمه. هضمش سخت نیست. این بخشی از معارفه. و مرحله اول کار انبیاست. مرحله دوم کار انبیا میشه تزکیه. بله. یتلو علیهم آیاته و یزکیه. تزکیه. خب تزکیه مرحله دومه.
سوم. وقتی
خود مردم صبر خود جنسشون. احسنتون. بله اون منهم تلاوت آیات، سوم تزکیه. بله تو تزکیه اینجا با اون حقایق و آیات بیناتی که برای مردم روشن شده، خب یه سری التزامات اخلاقی میاره برای اینها. پس معلوم میشه که بت پرستی بده، معلوم میشه که سرسپرده طاغوت بودن بده، معلوم میشه که فحشا بده. این انبیا اهل فحشا نبودن، این انبیا با غیرت بودن، این انبیا با حیا بودن، این انبیا چی بودن؟ لذا واژه تزکیه رو هم ما توی سوره مبارکه نور زیاد داریم، 3-4 باری داریم که این کارا موجب این ذالکه از کالکم یا از کالهم، این برای شما زکیتره، پاکتره. خب این یعنی چی؟ این تو بخش حوزه تزکیه انبیاست که انبیا تزکیه میدن با همین قدری از حقایق که معلوم میشه دلها رو پاک میکنن، یه اسلوب و قواعد و چارچوبی تو زندگی آدم میارن که انسان از بیبندوباری، از ولنگاری در میاد. این خیلی مهمه، انسان رو از بیبندوباری و ولنگاری در میارن. خب این هم میشه بحث یوزکیه. بخش چهارم رو حساب تقسیم بندی که از سالی کردید میشه تعلیم کتاب و حکمت، که آره میشه خودش دو بخش کرد، میشه یک بخش کرد، تعلیم کتاب و حکمت. این دیگه اون مرحله سوم و قله کاره. حالا این کتاب و حکمت نه یعنی قرآن یاد میدن به اینها، همه اینایی که گفتیم آیات بینات و تزکیه و اینها بر اساس کتب خودشونه، یعنی پیغمبر اکرم تلاوت آیات و تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت رو با قرآن انجام داد، هر ستا رو. گاهی بعضی اشتباه میکنن، فهم میکنن که یا علمهم الکتاب و الحکمه یعنی پیغمبر قرآن یاد دادن به مردم، این نیست. خب یعنی تلاوت آیات قرآن نیست؟ پس آیات نازل شده درباره موسی و چی و چی و چی اینا ما تلاوت آیات نیست، اینا قرآن دیگه. پیغمبر اینا رو که یاد میدن یعنی دارن تلاوت آیات میکنن، تعلیم کتاب نمیکنن. چرا دارن تعلیم کتاب میکنن؟ تعلیم کتاب چیه؟ خب کتاب یعنی قواعد ثابت عالم که بیشتر ناظر به ملکوته.
خود کتاب
ببینید توی اون سوره مبارکه، هم سوره مبارکه رعد داره هم سوره مبارکه نمل داره، این آیه از آیات معروف قرآنه. تو سوره مبارکه نمل قواعد ثابت عالم که بیشتر ناظر به ملکوته، ناظر به ماورائه، آیه 40 سوره مبارکه نمل، سوره نمل آیه 40. خب صفحه 380 میشه، میفرماید که قال الذی عنده، میخواین رو آیه قرآن ملاحظه بفرمایید، صفحه 380 میفرماید قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بهی قبل ان یرتد الیک طرفک. خب این حضرت سلیمان علیه السلام، او هم آصف ابن برخیا شاگرد ایشونه، ملکه بلقیس، ملکه سبع بلقیس، ایشون میخواد بیاد تو منطقه حضرت سلیمان، ازشون دعوت کردن، با تشریفات داره میاد. خب میخوان یه کاری انجام بدن، خلاصه او رو متحیرش بکنند و بالاخره حالا تلاوت آیات باشه، تزکیه باشه، چی باشه. اینجا حضرت سلیمان به این اطرافیان میفرمایند که کسی میتونه تخت او رو قبل از اینکه او بیاد برای من بیاره؟ خب افریتی از جن برگشت گفتش که من قبل از اینکه از جاد بلنشی میارم، انی علیه لقویان امین، من هم قدرت دارم هم امانت دارم. اما اون کسی که اندهو علم من الکتاب، کسی که یه سری از یه علم من الکتاب، علم من نه علم الکتاب، علم من الکتاب تبعیزه، من تبعیزی است، یه بهره ای از کتاب برده بود، یه علمی از کتاب داشت، یعنی حضرت سلیمان تعلیم کتاب کرده و برای او یعلمهم الکتاب و الحکمه، حضرت سلیمان برای او تعلیم کتاب کرده بود. او چیکار کرد؟ قبل ان یرتد الیک طرف، قبل از اینکه پلکت رو هم بیاد من وسط میارم. کمتر ثانیه، او یکی قبل اینکه از جاد بلنشی، یعنی کمتر دقیقه، ایشون فرمود که قبل از اینکه پلکت به هم بخوره من برات میارم. بله بله، چشم به هم زدن، قبل از چشم به هم زدن من اینجور میارم. خب این چیه؟ چه قدرتیه؟ چی دست اوست؟ علم من الکتاب، یه بهره ای از کتاب برده. این کتابه، یعلمهم الکتاب والحکمه. اون کتاب نه یعنی که یه علمی از قرآن داشته، بله البته اونا همه اون کتاب و اینها ذیل قرآنه، ولی اون معارف مستور قرآنه، معارف باطنی قرآنه. نه یعنی که دیاد میدن که این الان اعرابش چیه، این ترکیب این سوره چیه، این چه میدونم آیه، این ضمیرش به کجا برمیگرده، این که تعلیم کتاب نیستش که. درست میفرمایید، این ارتباط با کتاب و فهمیدن کتاب و اینهاست، ظاهر کتاب. کسی بره تو عمق این معارف، بره تو حقیقت این معارف. خب اینجا علم من الکتاب، ولی تو سوره مبارکه رعد صفحه 255 و یقول الذین کفروا، اما آیه اینجا یقول آیه آخر سوره مبارکه رعد و یقول الذین کفروا لست مرسلا، کفار به شما میگن که شما پیغمبر نیستی. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، بگو من یه شاهد دارم اونم خداست، بین من و شما کافیه. یه شاهد دیگه هم دارم و من عنده علم الکتاب، یه شاهدی دارم که علم الکتاب دستش، که این امیرالمومنین علیه السلام. خب اونجا چی داشته در مورد آصف ابن برخیا فرمود؟ عنده علم من الکتاب، یادتونه؟
بله.
یه علمی از کتاب. اینجا چی داره دم در امیرالمومنین؟
اینجا تعریف شده
اندهو علم الکتاب. آو کلش، ایشون کلش رو داره. بله منظور امیرالمومنینه. خب ببینید علم الکتاب یعنی چی؟ یعنی من تعلیم کتاب کردم به یه نفر، من رسول الله تعلیم کتاب کردم به امیرالمومنین. اگه همه تون رو برو من در بیان، خدا و این آقایی که من به او تعلیم کتاب کردم به عنوان شاهد برای ما بسه، همین کفایت میکنه، کسی دیگه نباشه بس. این میشه علم الکتاب،
کل
کتاب، کل حقایق. خب حالا چرا ما میگیم کتاب یعنی قواعد؟ این از کجا در اومده کتاب به معنای قواعده؟ ببینید تو سوره مبارکه بقره داره، جاهای دیگه هم داره. سوره مبارکه بقره که چند بار داره، مثلا حالا من یک آیهش رو به عنوان مثال عرض میکنم، آیه 183 سوره مبارکه بقره
صفحه
28 میفرمه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. کتب، تعبیر کتب داره، کتب، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. این کتبه همون کتابه، یعلمهم الکتاب. کتبه یعنی یه قاعده ثابت در ملکوت عالم برای شما. صیام برای شما روزه گرفتن جز قواعد ثابتیه در باطن عالم. جای دیگه داره کتب علیکم القتال، باز مثلا صفحه قبل همین آیه آیه 180 همون صفحه قبل می فرماید که کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. اینجا باز کتبه داره، تو این سوره چندین بار بحث کتبه اومده. بله کتب علیکم القصاص، کتب علیکم الچیچی، خلاصه مختلف عبارات مختلف تمام کتب علیکم.
چون شده اونجا تو به کتاب اسم معرفه ارده، اینجا فعل ماضی ارده.
اینجا از جهت اینه که این خلاصه برای شما ثبت شده، اونجا کتاب دیگه زمان توش نیست، اون حقیقتیه. حالا اینی که اون کی این ثبت شده اینها الان که داره مطرح میکنه، این مال قبلنه، قبلا بوده، قاعده ای که قبلا بوده. ولی تو خود کتاب وقتی واژه اسم میاد به عنوان مصدر میاد یا اسم میاد اینها، اینجا دیگه ناظر به زمان و اینها نیست، با خود این حقیقت کار داره. او کسیه که دسترسی به این علم، به این کتاب داره. پیغمبر نه تنها دسترسی داره، تعلیم میده این کتاب رو، هم خودش داره هم تعلیم میده. بعد اون وقت تعلیم او، یه وقت میشه آصف ابن برخیا، یه کسی یه ذره از این کتاب دستش اومده قبل از چشم به هم زدن، تختی رو جابجا میکنه. یه وقت میشه امیرالمومنین، کسی همه این کتاب دستش اومده، او دیگه چی کار میکنه خدا میدونه. وقتی او آصف ابن برخیا تو چشم به هم زدن کسی تختی رو جابجا میکنه، حتما دیگه این آقا تو یه چشم به هم زدن کسی از زمین میبره به آسمون، میبره به قرب خدا میرسونه. خب این میشه علم کتاب، تعلیم کتاب. خب این کتاب، پس این حوزه سوم و حکمت، کتاب و حکمت. کتاب به قواعد ثابت گفته میشه، حکمت ناظر به اون محکمات برای تشخیص وظایف. خب حکمت بیشتر توی ارتباطاته، حالا توی انتخاب هاست، اینجور بگیم بهتر. حکمت تو انتخاب ها بیشتر کمک میکنه. ببینید مثلا من یه وقت شما به من یاد میدی که آقا توی یه جعبه تقسیم یه فاز داریم، یه نول داریم، بعد مثلا کدومش برق داره کدومش برق نداره، اینا ترکیبش با هم دیگه چی میشه. حالا من در جعبه تقسیم رو باز کردم، یه تعداد وسیع سیم رفته اومده. من اینجا علم به قواعد دارم، کتاب رو میدونم، علم به قواعد دارم، میدونم چی فازه، چی نوله، چی برق گرفتگی میاره، چی بار سیم ارت کدومه، بعد به چه وضعیتی باشم، کفش پام باشه، دمپایی پام باشه، آب خیس باشه بدنم، اینا همه قواعد رو میدونم. ولی الان تو تشخیصش موندم که این سیم آبی مثلا فازه یا سیم قرمز فازه. اینجا تو تشخیصش چی میخوام؟ حکمت میخوام. تو اصل قاعده که کدوم برق گرفتگی میاره، کدوم برق گرفتگی نمیاره، کدوم خونساز، کدوم ارته، کدوم فازه، کدوم نوله، فلان و اینها، اصل این برام روشنه. این قاعده، این نگاه رو دارم، این از جهت فکری برام حله، ثابت. این قاعده ای که ثابته که همیشه فاز کارش اینه، نول کارش اینه. ولی الان تو تشخیصش من آفرین که این الان فاز نول چیه، این چی میخواد؟ حکمت میخواد. درست شد؟ یعلمهم الکتاب والحکمت. هم پیغمبر کتاب درس میده، تعلیم میده، هم قوه تشخیصش رو درس میده و تعلیم میده که حالا اینو چجور شما تشخیص بدی توی معاشرت ها، تو رفت آمد ها. آدم حق و باطل رو میدونه. ما الان همین بحث آداب معاشرتی که داریم جای دیگه میگیم آقا همه میدونن ظلم بده، همه میدونن محبت خوبه، فقط گیری که هست اینه که تو تشخیصش مشکله. نمیدونه اینجور حرف زدنی ظلمه، اینجور حرف زدنی دلشکستن میاره، اینجور حرف زدنی ناراحتی میاره، کدورت میاره. آها، توی تشخیصش. یعنی ما تو کتابش مشکل نداریم، تو حکمتش مشکل داریم. دقیق فهمیدین؟
این داره ولی عملش رو نمیدونه.
آفرین. آفرین. یعنی وقتی هم به طرف میگی این آقا این مصداق غیبته، طرف جا میخوره. میگه واقعا اینم غیبته؟ میگه بله. ببینید یه وقتایی میشه.
آره
میشه. میگه اینم غیبته؟ اینم اشتباهه؟ این تمسخره؟ این فلانه؟ این تهمته؟ این چیه؟ یعنی اصلش براش حل قاعده رو میدونه. اون میگه اصلا غیبت چی چیه؟ من غیبت بده. خوندن کتاب رو میدونه. تو حکمت گیره. تو تشخیصش گیره که الان اینم مصداق غیبت یا نیست. این مصداق حق طلبیه یا نیست. من اینجا دارم یه بحث سیاسی میکنم به اسم حق طلبی، دارم چهار تا از چهار تا آدم سیاسی میگم. این غیبت نیست، این حق طلبی، این چه، این یه قوه میخواد به اسم حکمت آدم تشخیص بده. تا چه حدش جایزه؟ تا چه حدش ضروریه؟ تا چه حدش غیبته؟ آفرین، حق داریم مثلا بگیم یا نگیم. ولو قواعدش کلیش ثابت، ورود در مسائل سیاسی جایز، خوب، غیبت و حدی حرمت دیگران، بعد همه این قواعد ثابت. الان تو ریز ماجرا که من میام گیر میکنم، این خیلی پیش میاد برای آدم دیگه. اصل مسئله حله وقتی میاد تو عمل کرد، عمل کردن و تو متن ماجرا، تو اجرا که میاد میمونه، خیلی کار سخت میشه. یه وقت پای تخته کسی به شما، مثالی که ما همیشه زدیم، شما فکر کنم از من زیاد شنیده باشید، یا کسی میاد رانندگی و پای تخته با آدم یاد میده، این گاز، این ترمز، این دنده یک، این دنده دو. ولی همین که این آدمی که 10 جلسه رفته این درس و تئوری گرفته میاد پشت ماشین میشینه، استارت میزنه ماشین میپره، این دیگه نمیدونه که آقا ماشین تو دنده رو نبر روشن کن، یا اگه روشن میکنه با پاد رو کلاژ بشه. اینا دیگه قاعده نیست، اینا حکمته، این تو تشخیصه، این دیگه کتاب نیست، حکمت. خب پس کار انبیا اینه. ما الان تو سوره به سوره که میخوایم بحث بکنیم، اینا رو باید مد نظر داشته باشیم. تو سوره مبارکه نور این سه ساحت رو باید ببینیم، این سه حوزه رو باید ببینیم. پیغمبر اکرم تو این سوره هم تلاوت آیات دارن میکنن، هم تزکیه دارن میکنن، هم تعلیم کتاب و حکمت دارن میکنن. خب و اینی که اول بحث اشاره شد، ببینیم چرا فرصت داریم. خب فرصت داریم، یه رو 20 دقیقه فرصت داریم. پس صحبت مکی بیشتر به اصول ناظر بود. حالا اصول رو به این معنا بگیریم، تلاوت آیات و تزکیه، و فروع رو بگیریم تعلیم کتاب و حکمت. به یک معنا درسته اینه که میخوایم بگیم، از یک جهت درسته که حالا کتاب و حکمت قواعدی تو عالم که مثلا همین سوره مبارکه بقره به نظر میاد که سوره مدنی باشه، تعبیر کتبه داره میشه بقره مدینه، فاتحه مکه، بقره مدینه. خب ببینیم مثلا همین سیر که شما نگاه میکنین، مثلا سوره انعام سوره یه که بیشتر به استدلال و مباحث اعتقادی و اینا نظر داره،
مکیه.
سوره اعراف بیشتر به داستان انبیای گذشته و بحث اعتقادی و معاد و اینها، مکیه. با سوره مائده بیشتر به احکام و جزئیات و ضوابط و قواعد و میشه مدنی. فقط بفهمید این خیلی قاعده خوبی. سوره یوسف که همش داستانه،
مکیه.
ببینید سوره ابراهیم همش داستانه، مکیه. سوره هجر بخش اعظمش داستانه، این مکیه. ببینید این سوره های مکی چقدر زیاده. سوره نوری که ما توش هستیم همش آداب و قواعد و ضوابط و فروعات و اینهاست، این میشه مدنی. یه سوره احزاب مثلا بیشتر احکام حجاب و احکام و قاعده رفت و آمد و فلان، این میشه مدنی. بله این سوره های مختلف رو مثلا سوره یاسین بحث معاد و قیامت و میشه مکی. معاد جزء بحث تلاوت آیاته که هر کسی میدونه با فطرتش یه یاداوری لازم داره، یه مرور لازم داره. ببینید این نکته خیلی نکته قشنگیه توی اینکه سوره مکی باشه یا مدنی باشه، محتوا به چه نحویه. بعد این خودش به ما کمک میکنه که ما تو برخوردمون، تو سیر تربیتمون، ما به بچه‌مون اول چیا رو یاد بدیم. خب ما نباید اول حجاب رو به او یاد بدیم، پیغمبر نیومد اول حجاب رو یاد بده. این مال قرن، مال سال مثلا سوم هجرت، چهارم هجرت، پنجم هجرت. حالا تو همین سوره نور مثلا بعضی احکام رو عرض میکنیم که اول پیغمبر به چه نحوی مطرح کرد، مثلا احکام حد زنا رو که مثلا اول حکمش حبس ابد بوده، کسی اگه زنای محسنه میکرده حبس ابد بوده. بعدن به مرور تو سوره مبارکه نساء و اینها که سوره نساء مدنیه، هم سوره نساء هم سوره نور که مدنیه، بعد از اینکه پیغمبر هجرت میکنن از مکه و میان مدینه و حکومت تشکیل میدن و خوب پایه‌های حکومت صفر میشه، اینجا حکم قتلو برای آفرین شراب تو چند مرحله، بحث بردهداری تو چند مرحله. این خودش خیلی نکته مهمیه. بحث تفکر و مبانی فکری بحثی که هیچ مجامله و کوتاه اومدنی توش نیست. پیغمبر تو این زمینه هیچ وقت کوتاه نیومدن، تسامح به هیچ وجه نکرد. ولی تو بحث رفتار کردار اینا جایی که پیغمبر همیشه مسامحه میکردن، جای توبه داره، فضا آماده است، بالاخره یه اشتباهی کرده ولی کسی مشرک شده، اینجا ارتداد هیچ مجامله نداره. حالا باش با رحمت، با رعفت، درد میفرمایید. اینا نیست تو از جهت فکری هیچ تسامحی نیست. پس اون مباحثی که به اصول برمیگرده که بیشتر سوره مکی بهش ناظره، میبینید که قاطعیت خیلی سفتی داره، خیلی محکم، اصلا زبانشی از یه زبان محکم و برشی و قاطع. مثلا سوره توبه، سوره توبه که مدنیه، حالا سوره توبه بیشتر تو فضای نفاق و اینهاست. بله که نفاق مال همونی که عرض کردم که جامعه ای باید شکل بگیره بیاد جلو، احسن تو. ولی تو سوره توبه شما میبینی که از توبه و فرصت مجدد دادن و اینا زیاد حرف توش هست. مثلا این سوره توبه شده اسمش سوره مدنیه. ولی توی اون سوری که مکیه حالا زیاد داریم بخوایم نگاه بکنیم، مثلا خدمت شما عرض کنم که سوره مبارکه واقعه، چقدر این سوره سوره قاطع و محکمی، سوره مکیه. یا سوره مبارکه نوح مثلا، سوره نوح، سوره قیامت. بیشتر این سوره های جزء سی سوره های مکیه، عموما مکیه. بله این آخری هایی که شما نگاه میکنی، بله ببینید که همه ادبیات محکم و قاطع و خیلی سفت و هیچ جای مسامحه و اینا توش نیست، ولی تو سوره های مدنی که میاد چون به نرم میشه، بارک الله، ملایم میشه به عمل کرد و آروم آروم خورد خورد تدریجی. احسنتو ندید گرفتن، چشم پوشی کردن، آروم آروم خورد خورد، با وعده دادن، با بشارت دادن، آروم آروم بیاد جلو. ولی توی بحث اعتماد قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد، صفر. آقا یه خورده، حالا یه خورده ما کوتاه بیا، یه خورده راه بیا، حالا ما اصل تو قبول داریم ولی لم یلد تو قبول نداریم. نه، همین که گفتم، هیچ چیز دیگه هم نداره. خب این از این بحث. پس مشخص شد که فضای سور مکی و مدنی به چه نحوی. سوره مبارکه نور سوره مدنیه و 64 تا آیه داره. محتوای کلی این سوره رو از یک جهت عرض کردیم، تلاوت آیات، تزکیه، تعلیم کتاب و حکمت، این میشه فضای کلی سوره مبارکه نور. ولی تو چند مرحله مباحث مختلفی توی این سوره مطرح شده که یکیش بحث، ما اگه بخوام سوره نور رو یک عنوان براش بذاریم میگیم سوره حیا، عفت و حیا. احسن، عفت و حیا. جا به جای این کتاب این سوره بحث از حیاه، از حفظ حریم هاست. حفظ حریم، این واژه خیلی واژه خوبیه، حریم محرم و نامحرم، حریم مرد و زن،
حتی فرزندش.
آفرین. حریم با پیغمبر. با پیغمبر شما میخواید از مجلس خارج بشی، چجور اجازه بگیم آیات آخر سوره مبارکه نور، چجور اجازه بگی، چجور وارد بشی، چجور حرف بزنی. لا تجعلوا دعاء الرسول که دعاء بعضكم بعضا، با پیغمبر اونجور که همدیگر صدا میزنین صدا نزنین، حریم داشته باشید با پیغمبر. سوره مبارکه نور رو میگیم سوره حریم، حفظ حریم. خیلی این واژه واژه قشنگه، همه سوره هم شده این 64 آیه رو تو این واژه خلاصه میشه. بله، حفظ حریم، حریم ها رو نگه دارید. پس حفظ حریم ها مال کیه؟ مال وقتی که مبانی فکری طرف چیده شده. ما میگیم اول ماجرا یه وقتی
اون کتاب بدون،
آفرین، یعنی طرف هنوز تلاوت آیاتش گیره، ما اومدیم داریم توی حکمت، تعلیم حکمت بهش میکنیم.
اصلا برق نمیشناسه،
اینو میگم مثلا سیم آبی اگه دیدی فلانه، فاز مثلا، فاز چیه، نول چیه، مگه برق، مثلا برق گرفتگی داریم، برق چیه، این حرفا چیه. این یه مشکلیه ها الان تو فضای فرهنگی جامعه خودمون هم همینه. البته ما قائل به این نیستیم که حالا همه بی حجابا رو رها کنن و فلان، نه، ولی بگیم که این الان مشکلش بی حجابی نیست، این مشکلش روسری نیست، مشکلش توسریه، اونی که تو سرشه، تو مخشه، این اصل ماجراست، اینو باید درست بشه. او نگاهش به نسبت به خودش اینه که من ولم. ما اینا تو تفسیر سوره مبارکه قیامت گفتیم قبلا که وقتی کسی انگاره اش ول بودنه، ول انگار، یرید ان یفجر امامه، سر جلوش باز باشه، هیچی محدودش نکن، هیچی دست و پاشو نبنده، آزاد، راحت، ول. این آدم رو دیگه نمیشه هیچ کارش کرد، یعنی تو عمل هیچ کارش نمیشه، مگر اینکه با یاد قیامت و مرگ و فلان و اینها طرف رو به خودش بیاری، نفس لوامه فعال بشه. لا اخصم به یوم القیامه ولا اخصم به نفس لوامه، این سوره مبارکه قیامت که از اینجا شروع میکنه. بعد آیه سوره مبارکه قیامت رو بیاریم، حالا به این مناسبه ذکری شد، جزء 29 صفحه 577. ایحسب الانسان الان نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. دقت فرمودین؟ انسان میخواد جلوش باز باشه، راحت باشه، آزاد باشه، هیچ چیزی او رو گیر نندازه، هیچی مانعش نشه. واسه همین سوال میکنه قیامت کیه؟ از سر تمسخر، تحکم، استهزا. قیامت چیه؟ قیامت مگه داریم؟ چرا نمیاد پس؟ اما قیامت میکنی. فاذا برقل بصر و خسف القمر. همین حالا فضای سوره چی میشه؟ میره تو چه فضای رعب و تذکر و اون وقتی که بصر برق بزنه، اصلا این یعنی چی؟ ماه تاریک بشه، خورشید و ماه با هم جمع بشن، اونجا یقول الانسان یوم اذن این المفر. همینی که میگه لیفجر امامه یسالو ایان یوم القیامه، اونجا دنبال راه فرار میگرده. کلا لا وزر الى ربک یوم اذن المستقر ینبع الانسان یوم اذن به ما قدمه و اخر بل الانسان الى نفسه بصیره ولو القا معاذیره. آدم خودش میدونه چی کار است. اینجا میره تو فضا این که او رو به خودش بیاره. خودت میدونی چی کار کردی. هرچی هم عذر بیاری و توجیه بیاری، معاذیر توجیه، هرچی آدم توجیه بیاری، باز خودت میدونی چی کاری، خودت میدونی چی کار کردی. لا تو حرک بهی لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه. و تا آخر این سوره مبارکه میبینی همش فضای جلوتر که میرسه. کلا اذا بلغت تراقی، از مرگ جون به ترقوه میرسه، آدم از پا روح تخلیه شده اومده تا گردن. الا ربک بله و قیل من راق. اینجا میگه که کیه که خلاصه به داد برسه. و ظن انه الفراق، او دیگه گمان میبره که کار داره تموم میشه، کار جدا میشه. والتفت الساق بالساق، اینجا دوتا پا به هم میچسب. محمود مصطفی تو تحقیق فهمن که یه پا ساق به ساق، ساق اونی که سوق میده انسان، یه پا داره به سمت آخرت میره، یه پا به سمت دنیا. این وسط داره، حالا این آدم چه حالی داره؟ از یه طرف میکشنش به سمت آخرت، این طرف خودش داره خودشو میکشه به سمت دنیا، میخواد تو دنیا باشه. این وسط مثل این که یه نفر رو از پا بکشن به سمت شرق، از دست بکشن به سمت غرب. بله بله، از خلاف میبره اینا. بله، یکی از عذابهای قدیم این بوده، به دوتا اسب میبستن از جهت مختلف نه حرکت. حالا این آدم از جهت روحی اینه، متلاشی میشه موقع جون دادن، تیکه تیکه میشه. و نازعات نزعا، این نزع کندن این روح که میکنن، برای همینه که او داره به شدت خوش به دنیا میچسبونه که بمونه، دارن میکنن او رو با این وضعیت. خب ببینید فضای این سوره چه فضایه؟ فضای تلاوت آیات. قیامت برای همه روشنه، همه میدونن یه جایی باید یه جواب پس بدن. مرگ برای همه روشنه، میدونن یه وقتی باید جدا بشن. این سوره میره سراغ روسری نمیره، سراغ توسری میره، میره توسر رو درست میکنه. یعنی اون آدمی که میخواد ول باشه نمیگه خواهرم حجابت مراعات کن، جلوی دیگران، چشم دیگران، فلان چی، اصلا این حرفا نیست. میگه میخوای ول باشی، خب من بهت میگم ول که میخوای باشه، فهم میکنی تا آخر ولی یه وقتی دست و پاتو میبنده، یه وقتی جمعت میکنه. ببینید با چه فرهنگی، با چه ادبیاتی صحبت میکنه. ایحسب الانسان ان یترک سدا، آدم فکر کرده وله. ببینید آیه 36، علم یکن نطفه من منی یمنا، شما یه منی نبودی که بعدن علقه شدی و چی شدی و چی شدی و اینها. من تا اینجا مگه نیوردم؟ تا اینجا مگه قدرت بهت نداشتم؟ از این به بعدم قدرت دارم. بلا چی؟ علیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتا، مگه تا حالا تحت قدرت من نبودی؟ آدمی که وله رو چجور از ول بودن در میارن؟ با توجه دادن تلاوت آیات به این که تو تحت قدرت یکی دیگه ای، قادر نیستی، مقدوری. تو خودت آوردی تا اینجا. کی اون آب رو از صلب پدر در آورد؟ کی اون آب رو با اون تخمک مادر لقاح کرد؟ کی اینو توی اون ظلمات رحم با اون وضعیت نگه داشت، با اون خون کثیف و اینها خوراک داد و بزرگ کرد و چشم و صورت و مغز و قلب و اینا رو از همون یه قطره آب در آورد؟ بعد کی اون از بدن اون مادر اینو کشید بیرون؟ بچه این حسی که نسبت به دنیا داره میخواد بیاد بیرون، دیگه وقتش رسیده. خب بعد کی اونو حالا شیر برای مادرش جاری کرد؟
از کجا شیری؟
چه شیری؟ بله. بعد کی اینو بزرگ کرد؟ کی از اون محافظت کرد؟ کی تا اینجا اوورد؟ کی این بدن رو به او داد؟ کی الان داره اون قلب رو پمپاژ میکنه؟ کی داره اون مغز رو اداره میکنه؟ کی داره این بدن رو اداره میکنه؟ کی داره این سلول ها رو اداره میکنه. خب حالا بازم فهم میکنی ولی ببینید این میشه تلاوت آیات. اول تلاوت آیات و اینها باید باشه، بعد بیایم سراغ تعلیم کتاب، قواعد رو به او یاد بدیم و حکمت و نحوه تشخیص دادن رو به او یاد بدیم که چجور تشخیص بده. خب پس توی سوره مارکه نور ما همه اینها رو داریم، هم تلاوت آیات، هم تزکیه، هم تعلیم کتاب و حکمت. خب ما این آیه اول رو بخونیم انشالله جلسه بعد سایر آیات، یه خورده مقدمه‌مون طولانی شد، اشکالی که نداره انشالله، نه ما که استفاده میکنیم از محضر قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یه بحثی هم اصلا اینه که بسم الله ها مال هر سوره یه یا جداست، یه اختلافیه. تو بحثای فقهی هم کارایی داره که مثلا اگر شما به نیت یه سوره بسم الله رو گفتی بعد اعراض کردی از اون سوره، من به نیت سوره کوثر بسم الله الرحمن الرحیم گفتم بعد تصمیم گرفتم سوره فلق رو بخونم، دو تا مبناست. یه عده قائلن که هر سوره بسم اللهش مال خودشه، یه عده قائلن که بسم الله مال جدای از سوره است. رو مبنای کسایی که بسم الله رو مال هر سوره میدونن، شما باید اگه خواستی سوره دیگه بخونی دوباره بسم الله تو تکرار کنی، چون این بسم الله که گفتی مال سوره کوثر، الان ما بسم الله سوره فلق رو میگیم. ولی اگر مبنات این باشه که بسم الله جدای از سوره است، مثلا مقام معظم رهبرین ها بسم الله رو جدای از سوره میدونن، که تو نماز آیات هم این باز کارایی داره دیگه، که اگه یک آیه باشه شما میتونید خود بسم الله رو بخونی بری رکوع، وگرنه بسم الله و یه آیه و بخونی بری رکوع. و اگه شما جز سوره ندونی که بسم الله گفتی به نوبت یه سوره دیگه میتونی بعدش یه سوره دیگر شروع بکنی. خب اگر جز یک سوره باشه اون بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی من استعانت میکنم به اسم رحمان و رحیمی که تو این سوره اینجور میخواد تجلی بکنه، هر سورهی تجلی الرحمن و الرحیم غیر از سوره توبه بله، بعد تو هر سوره یه نحو ظهور بروز داره این الرحمن و الرحیم. ببینید سوره الرحمن رو یادتونه، یه الرحمنو چقدر جلوه و بروز داشت، حتی جهنم هم جلوه و بروز الرحمن بود. فبه ایه آلا ربکما تکذبان،
تمامش به نحو کمالش
احسن، اون نحوه کمالی اون آخرین مرحله و اون درجه قوت خودشه، به اون نهایت استعداد خودش رسیده. آفرین، یعنی جهنم هم در نهایت درجه استعداد خودشه دیگه، ما چیزی در عذاب داشتن قوهی بالاتر از این داشته باشه و استعدادی بالاتر از این داشته باشه نداریم که بخواد خدا اون استعداد رو فعال بکنه، نهایت استعداد عذاب کردن شده جهنم. لذا میشه فبه ایه آلا ربکما، این جزء آلا الهیست. احسن که اینقدر خوب یادتون مونده، آدم لذت میبره. ماشاءالله ماشاءالله. خلاصه اینجا هم این الرحمن و الرحیم تو این سوره تجلی داره، مثل سوره الرحمن که کلش تجلی الرحمن بود، اینجا کل این سوره تجلی الرحمن و الرحیمه. این اگه بسم الله جزء سوره باشه، اگه جزء سوره نباشه نه، ما فقط میخوایم سوره رو با او شروع بکنیم.
الان فقط احادیث داریم مثلا از امام معصوم که بسم الله
نزول هست یا نیست، بعضی سوره ها که یقینا هست مثل سوره حمد
همون،
بله. ولی در مورد سایر سوره ها من هنوز خودم این چیز قطعی یقینی پیدا نکردم، حالا باز باید جای تحقیق داره باید کار بشه. مقداری که دیدیم اختلاف بوده، البته روایت صریحی که تو این زمینه نداریم، بیشتر فتواست. حالا اجماع اگه داشته باشیم که اجماع بتونه کاشف باشه، بله. حالا اینا بحث اصولی داره، بحث مفصلی داره که فتوا اگر اجماع به حد اجماع برسه میتونه کاشف از یک دلیل شرعی باشه و اینکه یه روایتی بوده هست من که همه اینجور فتوا دادن، وگرنه نه نمیشه. اگه مثلا 4 تا 5 تا فتوا داریم، حتی شهرت هم اگه برسه باز اختلاف نظر عمد شهرت، که عموم اصولیون قائلن که شهرت کاشف از دلیل شرعی نیست، یعنی لزوما اینجور نیست که روایتی بوده که الان یه فتوای مشهور داریم، نه باید اجماع باشه همه با همینو بگن،
مثلا علمایی که ارتباط مستقیم
آوا داشتن، بله. اونم حالا باز یه بحث دیگه است،
اونو سوال نکردم تو گفتن،
بله بله ایزان. اونجا هم یه اختلاف نظری است در مورد اینکه این جور تشرفات برای ما حجت یا نیست. اگر هم اجماع باشه اجماع تشرفی قائلن، که حالا برخی اجماع تشرفی میگن، اونم بحث خودشه تو علم اصول ان شاء الله. امسال هم نه، تو حلقه اولا و ابواب اولی نه، سال بعدش هم نه، سری سوم ان شاء الله اگه زنده باشیم در حد کفایه و اینها بعد اونجا مطرح بشه، بحثای خیلی خوب و مهم میده. خب سورتون انزلناها، پس این بسم الله الرحمن الرحیم بر فرض این که جزء سوره نوره، داره تمام سوره تفسیر الرحمن و الرحیم رو میکنه. خب سورتون انزلناها و فرضناها و انزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. با این توضیحات که داریم الان آیه قشنگ دیگه شفافه. فقط این انزلناها و فرضناها اینها رو یه اشاره بکنیم. خود سوره به چه معناست؟ حالا اول در مورد فضیلت تلاوت سوره بگم قبل از اینکه وارد سوره بشیم. دو تا روایت رو یادم نره، روایت خوبیه. یکی اینه که پیغمبر اکرم فرمودن من قرأ سورة نور او اوتی من الاجر عشر حسنات به عدد کل مؤمن و مؤمنه فیما مضا و فیما بقی. هر کی سوره نور رو بخونه، این دیگه اطلاق داره به قول ما طلبه ها، قید نخورده یه بار دو بار چند بار، همین که سوره نور رو بخونه به اندازه هر مؤمن و مؤمنه ای که در طول تاریخ آمده است و می آید، به تعداد هر کدوم از اینها خدا 10 تا حسنه به اون میده. بله شما همین قبرستون رو فقط حساب کنید، مرده ها رو، این یه قبرستون کوچیکه از یه شهر تو یه دوره ای. حالا حسابش رو بکنید در طول تاریخ از زمان هست آدم چقدر مؤمن اومده، چقدر مؤمن اومده، خود آدم و حوا اولی مؤمن و مؤمنه در طول تاریخ، بعدن چقدر میخوان بیان، به تعداد هر کدوم 10 تا حسنه. یعنی اگه مثلا ما تو عالم 100 میلیارد، اگه ما مثلا 10 میلیارد مؤمن و مؤمنه داشتیم، خدا 100 میلیارد حسنه میخواد به ما بده. خیلیه، این حد اقلشه، اصلا قابل فرض است که این عدد چقدره. یک بار سوره نور خونده بشه یه همچین عجیبه. خب این روایت اول. روایت دوم، خیلی این روایت روایت اعجاب انگیزی است، این از پیغمبر اکرم بود، جلد 7 مجمع البیان، حدیث دوم از امام صادق علیه السلام. حدیث عجیبی است. حالا این حدیث رو بگیم و بریم برای نماز. حسنوا اموالکم و فروجکم به تلاوت سوره نور و حسنوا بها نساءکم فان من ادمن قراءتها في كل يوم او في كل ليله لم يزن احد من اهل بيته ابدا حتى يموت. الله اکبر. فرمودن اموالتون، حالا اول حدیث اینه که اموالتون و فروجتون رو با تلاوت سوره نور حفظ کنید، در دژ بیارید، یعنی هم اموال هم قوای جنسی. و عرض کنم که ببینید، پس معلوم شد که سوره به همون حریمی که عرض کردم، مثلا حریم ایجاد کنید، حسن و حسن ایجاد کنید و حسن و به ها نسا اکم، زنهاتون رو هم با همین تو حریم نگه دارید. معلوم شد که سوره نور خیلی برای حریم نگه داشتن زنها، لذا فهمدن که یاد بدی به زنها، گفتن سوره یوسف رو به زنها یاد ندید، سوره نور رو به زنها یاد بدید. خب معلوم شد که همین اسرارش که اینها حریم هایی که حفظ حریم ها، خب خانم ها خیلی بیشتر درگیرن تو بحث حفظ حریم ها دیگه، بعد توی معاشرت و رفت و آمد، توی مهمونی، تو گفتگو، تمام اینها، خلاصه اونی که بیشتر باید حریم نگه داره زنه. حیا رو خدا 9 قسمت رو به زن داده، 1 قسمت رو به مرد داده.
مردان مثلا من بیدم خیلی عادی.
بله. البته اگه خانوم حریم ایجاد بکنه، مرد هیچ وقت جرئت نمیکنه خودش رو در اون حریم وارد کنه. لذا تو بحثه، حالا ببینید همین سوره آیه بعد میفهمه از زانی تا و زانی، تو زنا با زن شروع میکنه، در حالی که سرقت رو با مرد شروع میکنه، از سارق و سارقه. سرقت گناهیه که مرد شروع میکنه، زن دنبالش راه میفته. گناه های اقتصادی و مالی و اینا این شکلی، گناه هایی که جنبه فیزیکی داره، قدرت میخواد، زن نمیتونه مرد رو تحریک کنه، مرده که زن رو جلو میفرسته تو سرقت، نه تو تحریک مالی ها. بله زن ممکنه تحریک بکنه که برو پول بیشتر بیار، من طلا میخوام، جواهرات میخوام، یه بحث دیگه است، ماشین میخوام، فلان. ولی یه وقت هست میگه بیا دزدی کنیم، اینجا زن جرأتش رو نداره،
هم توانش نداره
هم جرأتش رو نداره، هم خیلی چیزای دیگه. بله اینجا مرده که اول راه میفته، زن پدش میاد. ولی تو زنا نه، اول زنه که راه میفته، بعد مرد و دنبال خودش. زن اگه حریم رو رعایت بکنه مرد هیچ وقت آلوده نمیشه. مردی که بخواد آلوده بشه نیاز داره به زن آلوده. لذا با سوای بعدش میفهمه که زن زناکار رو از زانی لاین که الا زانیه، با مرد زناکار فقط دنبال زن زناکار میره. تا زن بد نباشه مرد بدم دنبال نمیره و مرد بدم غلطی نمیتونه بکنه. زن وقتی زناکار اینا پیش میاد، ببینید اینا مسئله خیلی مهمه. سه تا آیه رو الان یه اشاره بهش شد. خب این روایت میفهمن که زن هاتونو با سوره مبارکه نور حفظ بکنین. بعد فهمودن هر کس هر روز قرائت بکنه، در هر روز یا هر شب سوره مبارکه نور رو، دیگه کسی از خانواده او تا وقتی که بمیرد زنا نمی کنه. از خانواده او، یعنی یه نفر هر روز سوره نور می خونه دیگه بچه او زناکار نمیشه، همسر او زناکار نمیشه تا وقتی که زنده است. حالا این حتی یموت یه خود ابهام داره. حتی یموت اون کسی که سوره نور میخونه، یا حتی یموت اینی که جز خانواده اون آقاست؟ جفتشو به نظر میاد که در بر میگیره. این آقایی که سوره نور هر روز یا هر شب میخونه تا وقتی که خود این آقا نمرده کسی از خانواده او زنا نمیکنه، یا تا وقتی که کسی از این خانواده نمرده دیگه زنا نمیکنه. این خیلی دیگه عجیب میشه، دیگه این خانواده تا وقتی زندن زنا نمیکنه
دیگه.
بله، لذا برخی بزرگان رو همین حساب این روایت سفارششون بود که زنهای باردار تو ایام بارداری سوره نور رو هر روز بخونن،
هر روز بخونن.
این باعث میشه که بچه دیگه خلاصه یه نورانیت و حریم و قداست خاصی پیدا میکنه که بعداً آلوده به این مسائل نمیشه. چقدر ما واقعا چه روایاتی داریم، چه معارفی داریم، چه حقایق. این الان جز تعلیم کتاب و حکمت خود این روایت امام صادق فرمودن. چه قاعده تو این عالم حاکمه که وقتی شما مداومت بر سوره نور داری همچین چیزی واسه ایجاد میشه، برای خودت، برای خانوادت، برای مالت، برای زنت، برای
قوای خودت.
بله. لذا برای جوانها، نوجوانهایی هم که ابتلاعاتی دارن، خطراتی دارن، به برخی گناهان خلاصه آلودن، برخی خطرات، الان که خطرات دیگه فاجعه است. خب اینا رو چی باید بهشون گفت؟ باید بگیم که مداومت بر سوره مبارکه نور داشته باشن. بله، فهمیدن کسی این رو داشته باشه آلوده به این گناه ها نمیشه، حفظ میشه. خب خیلی عجیبه واقعا این جزه، یعنی واقعا جا داره آدم یه سجده شکر 70-80 ساله بره بابت اینکه ما این اهل بیت رو بهشون دسترسی پیدا کنیم. این امام رضا علیه السلام که قبرشون یه 10 قدم اونورتره که پشت این دیوارند. من یه وقتی به بعضی دوستان گفتم جا داره آدم 80 ساله عمرش رو روی زمین فقط بچرخه یه آدمی پیدا بکنه که 1,000,000 امام رضا باشن. 1,000,000 امام رضا رو آدم 80 سال بگرده، دریاها بره، بیابونا بره، شب تو کوهستان بخوابه، خطر دریدن گرگ و پلنگ و ببر و اینها رو تحمل بکنه، آخر به یه آدمی برسه که در حد 1,000,000 امام رضاست. حالا ما خود اون آقا رو مفت مجانی بهمون دادن، خود این آقا مفت مجانی، بدون که زحمت بکشیم، بدون که جای بریم، بدون که بگن کی یعنی اهل بیت. حالا تو سوره نور برسیم اون آیه که رجالون، بله، لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون، که این آیه در مورد اهل بیته، فی بیوتن اذن الله، درباره حرم اهل بیته. برسیم به این آیات میفهمیم که اینا کیان. اگه بفهمیم، اگه بتون بفهمیم که کیان این اهل بیت، واقعا چقدر اینا بالان و چقدر این حقایق علم الکتابی که دست این حضراته، دست این معصومینه، که انشالله ما اهلش بشیم، اینا ما عنایت بکنن این علم الکتاب رو. بودن برخی بزرگانی که اومدن اینجا متوسل شدن، امام رضا علیه السلام عنایتی کردن، علم الکتاب به اینها دادن، علم حکمت به اینها دادن، خلاصه حقایق رو به اینها منتقل کردن. خلاصه هر خبری اینجاست، اون پشت هم دیوار، اون قبر اصلی، بله، اگه راه بدن اینا خبرها همه اینجاست. همه عالم دیگه سفاله، همه عالم بیابونه، گلستون اینجاست، روضتون من ریاض الجنه اینجاست، باغ اینجاست، بقیه همه کویره، هیچ جا هیچ خبری نیست، هیچ غیر از این حرم‌های مطهر و قبور کسایی که از اینها چیزی گرفتن، اینا روضت المریاض الجنه، این مجالسی هم که بشینیم و حرفی از ذکر و معارف و علوم اهل بیت بشه، این هم میشه روضت المریاض الجنه. وگرنه بقیه عالم همه کویره، بیابونه، آفتاب زده سوخته، همه سوخته باطلاق. اینجاست که یه خبری هست. خب پس معلوم شد که فضای سوره مبارکه نور فضای عفت و حفظ حریم و حیا و اینهاست و از این فضیلتش هم دیگه قشنگ خود روایاتی که در فضیلت سور داره خیلی قشنگ خیلی وقتا کمک میکنه به اینکه محتوای سوره چیه، خیلی قشنگ میتونه ازش استفاده بکنه. خب در مورد کلمه سوره و انزلناها و اینها هم خواستیم عرض بکنیم که دیگه فرصتمون تموم شد، انشالله جلسه بعد بهش اشاره میکنیم. والحمدلله رب العالمین.